بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم که حال همه خوب باشه، سلامت و سربلند باشید و اوقات خوش و دلپذیری پیش روتون باشه. داستان دواقی رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به ابیات 72 به بعد. اولین چند بیت رو من میخونم و بعد در روی اونها صحبت میکنم. از بیت 72 میخونم: اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما، آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. پیشتر رفتم دوان کان شمع‌ها تا چه چیز است از نشان کبریا، می شدم بیخیش و مدهوش و خراب، تا بیفتادم ز تعجیل و شتاب. ساعتی بیهوش و بیعقل اندرین، افتادم بر سر خاک زمین. باز با هوش آمدم برخواستم، در روش گویی نه سر نه پاستم. خب همجور که خاطرتون هست، دقوقی هفتا ولی خدا رو به شکل هفتا شمع دید که نورشون تا اوج آسمون رفته بود و همه جا رو روشن کرده بود، و بین این شمع‌ها پیوندها و اتصالاتی وجود داشت که بر زبان و گفتمان نمی آید، یعنی با زبان و سخن ما قابل تبیین و قابل توضیح نیستند. کلمه گفت در این بیت اسم و مصدر نیست، گفتمان یعنی سخن ما. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. این دو تا بیت خیلی زیبا و عمیق به این نکته اشاره می‌کنند که مسائلی که در یک کشف عرفانی و یا حتی در یک کشف عقلی بر انسان آشکار میشن، در یک لحظه این کشف اتفاق میفته، ولی شرح دادن اون شاید به سالها زمان احتیاج داشته باشه. و این واقعا حقیقتیه که اتفاق میفته، واقعیتیه که رخ میده. یعنی شخص عارف بر اثر عبادتها، ریاضتها و مجاهداتش در یک لحظاتی از زندگی خودش تجربه ای میکنه و چیزهایی میبینه و ادراک میکنه در یک لحظه و شاید در یک هزارم یک لحظه، که بعد اگر بخواد اونها رو باز کنه و با ما در میون بگذاره و بگه و بنویسه، ممکنه که به سالها زمان احتیاج داشته باشه. حتی در ادراکات عقلی و علمی هم همینطوریه. یک دانشمندی که سالها در یک زمینه زحمت کشیده، در یک لحظه گوشه ای از در واقع واقعیت های این جهان رو درک میکنه، قانون های هستی رو درک میکنه، و بعدن وقتی که میخواد اونها رو بنویسه یا برای دیگران توضیح بده، چه بسا زمان خیلی زیادی احتیاج باشه. بنابراین اون چیزی که در مکاشفه و مشاهده و در لحظه کشف اتفاق میفته، بازگو کردنش به زمان خیلی زیادی نیاز داره. پیشتر رفتم دوان کان شمع‌ها تا چه چیز است از نشان کبریا. پیشتر رفتن یعنی جلو رفتن، از زبان دقوقیه. دقوقی میگه من دویدم رفتم جلو که ببینم این شمع‌ها از نشان کبریا چی دارن. کبریا در واقع صفت خداونده، یعنی بزرگی خداوند. میشدم بیخیش و متوش و خراب تا بیفتادم ز تعجیل و شتاب. یکی از اتفاقهایی که در تجربیات عارفانه معمولا وجود داره اینه که شخص بیخیش میشه، بیهوش میشه، مدهوش میشه و عرضم خدمتتون دوچار یک نوع بیهوشی میشه و از پا میفته. و این اتفاق هم برای صاحب تجربه میفته و هم برای کسانی که نزدیک او هستن. این اتفاق ممکنه به شکل بیهوشی باشه، به شکل رقصیدن باشه، به شکل لباس پاره کردن باشه، به شکل چرخیدن باشه، به شکل گریه کردن باشه، یا به شکل خاموشی و سکوت باشه. به هر حال معمولا در نتیجه تجربه های عارفانه احوال خاصی بر انسان عارض میشه که یکی از اینها هم بیخیش شدن و مدهوش شدنه. ساعتی بیهوش و بیعقل اندرین، افتادم بر سر خاک زمین. باز با هوش آمدم برخواستم، با یعنی به، دوباره به هوش اومدم و بلند شدم. با به معنی به در ادبیات فارسی و زبان فارسی به کار رفته. مثلا حافظ میگه در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد. با یاد آمد یعنی به یاد آمد. با هوش آمدم یعنی به هوش اومدم. برخواستم بلند شدم، در روش گویی نه سر نه پاستم. روش یعنی راه رفتن، حرکت کردن، سلوک کردن. پاستم یعنی پا مرا است. در راه رفتن گویی نه سر و نه پا مرا است. را و است یعنی داشتن در واقع. نه سر نه پاستم یعنی نه سر دارم نه پا دارم، یعنی بی سر و بی پا راه می رفتم. این از در واقع ویژگی های تجربه عارفانه است که خیلی با تجربه های متعارف ما متفاوت است. خب دوستان، همین چند بیت کافیه. قصد من اینه که به یاری خدا امروز درباره دو تا نکته با شما صحبت کنم درباره این ابیات. اگر بخوام همه نکته هایی رو که تو ابیات هست توضیح بدم، واقعا زمان زیادی به طول خواهد انجامید. بنابراین دو نکته رو خواهم گفت و از این قسمت میگذریم. شاید در جلسه آینده راجع به بیخیشی مطالبی عرض کنم، حالا هنوز تصمیم نگرفتم واقعا، چون این بحث خیلی عرفانیه و نمیدونم اصلا به درد عموم مخاطبان عزیز میخوره یا نه، ولی به هر حال اگر بود هفته آینده راجع به بیخیشی صحبت میکنم، اگرم نشد که دیگه میریم ادامه بیتا رو با هم میخونیم. بیت اولی که میخوام راجع بهش صحبت کنم بیت 72، اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. دوستان عزیزم، همجور که در این بیت خیلی زیبا میبینید، مولانا به این نکته اشاره کرده که وحدت اولیا رو دقوقی در مکاشفه درک کرده و از طریق زبان نمیشه این مطلبی رو که درک کرده توضیح بده. به همین خاطر من میخوام راجع به این موضوع یکم با شما دوستان عزیزم صحبت بکنم. تجربه عرفانی از دیرباز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و بزرگانی مثل ابن سینا و نظایر او و امام محمد غزالی و امثال او، خود مولانا، راجع به این تجربه عرفانی صحبت کردن و در قرن 20 و اوایل قرن 21 و همین یعنی دوره معاصر، حتی قرن 19 و اینها، باز بزرگانی بودن که راجع به ویژگی های تجربه عرفانی صحبت کردن، از ویلیام جیمز بگیرید تا استاد والتر استیس و استادان دیگه که در این زمینه قلم زدن و کار کردن. به نظر میرسه که چند تا ویژگی مهم در تجربیات عرفانی وجود داره. یک ویژگیش ویژگی وحدته، یعنی در واقع تجزیه ناپذیری. تجربه های عرفانی عموماً در هر جای جهان که گزارش شدن، در درونشون گفته شده که وحدت وجود داره و شخص خداوند رو یا وجود رو به شکل یک پارچه ادراک میکنه و این تجربه هم خودش یک تجربه یک پارچه و یک دستیه و قابل تجزیه نیست. ویژگی بعدی در واقع کلیته، یعنی این تجربه تهدید پذیر نیست و عرض کنم خدمتتون به خاطر اینکه فراتر از زمان و مکان اتفاق میفته، در اون یک نوع کلیت وجود داره. ویژگی بعدیش تردید ناپذیریه، یعنی در همه تجربه های عرفانی یقین و قطعیت وجود داره و عارف به تجربه خودش کاملا ایمان داره. ویژگی بعدی تکرار ناپذیریه، این تجربه ها با توجه به احوال صاحب تجربه و با توجه به زمان و مکانی که در واقع صاحب تجربه داره متفاوت میشن و به هیچ وجه یک تجربه دوبار اتفاق نمیفته. ویژگی بعدیش تعمیم ناپذیریه، یعنی این تجربه قابل انتقال به دیگران نیست و هر کسی خودش باید این تجربه رو در واقع ادراک بکنه. ویژگی بعدیش اشراق و صفا و صلح و تولد دوباره است. معمولا این تجربیات زندگی شخص رو دگرگون میکنن و شادی و آرامش و معنای خیلی عمیقی رو به زندگی او تزریق میکنه. حالا من نمیخوام الان این ویژگی ها رو توضیح بدم، خیلی در کتاب های مختلف راجع به این ویژگی ها صحبت شده. یکی از ویژگی های تجربه عارفانه که تقریبا میشه با اطمینان گفت در همه فرهنگ های دنیا، از قدیم تا جدید، در همه فرهنگ های عرفانی جهان، چه قدیمی باشن چه جدید، وجود داره، مسئله بیان ناپذیری تجربه عارفانه است. تجربه عارفانه اونطوری که عموم عارفان در سراسر دنیا گفتن قابل توضیح دادن و قابل شرح و بیان نیست. اگر بخوام واقعا نمونه هایی از سخنان عارفان گوناگون در مکاتب و مذاهب و کشورهای مختلف درباره بیان ناپذیری تجربه عرفانی نقل بکنم، واقعا ساعت ها وقت ما گرفته خواهد شد. مولانا در همین داستان داوود و عبدال دیدید که به این نکته اشاره کرد که اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. از این حیث تجربه عارفانه شبیه تجربه عاشقان است. عموم کسانی هم که عشق رو خیلی شدید و عمیق تجربه کردن گفتن که عشق قابل توضیح دادن نیست، ما نمیتونیم عشق رو برای دیگران توضیح بدیم. حالا بعداً به این موضوع برمیگردم. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. حافظ عظیم الشأن هم نظرش همینه که ما راز عشق رو با زبان نمیتونیم توضیح بدیم و شرح آرزومندی یعنی تبیین کردن عشق، توضیح دادن عشق ورای حد تقریره. تقریر یعنی نوشتن و بیان کردن. نوشتن و بیان کردن یه مرزی داره و یه مسائل خاصی قابل تقریر و قابل توضیحن، اما عشق اساساً در واقع ورای حد و مرز تقریر هست. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. تجربه عرفانی هم مثل تجربه عاشقانه از راه زبان و بیان قابل گفتن و قابل توضیح دادن برای دیگران نیست. در داستان موسی و شبان که یکی از شگفتی های ادبیات عرفانی ماست و واقعا تکان دهنده است، اونجا شما میبینید که اون شبان ساده دلی که خداوند رو دارای جسم میدونست آرام آرام رشد میکنه و در پایان داستان مولانا از زبان او اینگونه در واقع به بیان ناپذیر بودن تجربه عرفانی اشاره میکنه. شکی وجود نداره که این تجربه خود مولاناست، وگرنه در داستان موسی و شبان خبری از این سخنان نیست. گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم. من ز سدره منتها بگذشتم، صد هزاران سال آن سو رفتم. حال من اکنون برون از گفتن است، این چه میگویم نه احوال من است. منظورم این جمله بود که حال من اکنون برون از گفتن است. حال من قابل گفتن نیست، فراتر از گفتنه. خب دوستان، همجوری که در این نمونه ها دیدید مولانا به این مسئله اشاره میکنه که عشق قابل توضیح دادن نیست و ما نمیتونیم درباره عشق صحبت بکنیم و همچنین درباره عرفان. بنابراین با همین چند تا نمونه در واقع میشه بحث رو پیش برد و دیگه لازم نیست که من نمونه های بیشتری بگم. مطالعه سنت های عرفانی در سراسر جهان تردیدی بر جا نمیگذاره که بیان ناپذیری یکی از ویژگی های عمده تجربه عرفانیه. بنابراین لازمه که ما منظور عارفان رو از این که یافته های اونها بیان ناپذیره مشخص بکنیم. در این باره چند تا نظریه وجود داره که من با بهره گرفتن از دو تا کتاب ارزشمند، یکی کتاب عرفان و فلسفه از استاد والتر استیس و یکی کتاب زبان عرفان از دکتر علیرضا فولادی، این نظریه ها رو خدمت شما معرفی میکنم و آخرش هم یک جمع‌بندی میکنم. اولین نظریه‌ای که درباره، البته میگم اولین، نه اینکه از جهت تاریخی یا از جهت رتبه نظریه اوله، اولین نظریه‌ای که من نوشتم که خدمت شما عرض کنم، اولین نظریه‌ای که درباره بیان ناپذیری تجربه عرفانی میخوام خدمتتون عرض کنم، نظریه ایست که معروف به نظریه عواطف و این اسم رو استاد والتر استیس روی این نظریه گذاشته. طبق نظریه عواطف، بیان ناپذیری تجربه عرفانی به معنای بیان ناپذیری احساس و حال ناشی از تجربه عرفانیه. یعنی این خود تجربه و ادراکات ناشی از تجربه نیست که بیان ناپذیره، بلکه احوال و عواطف و احساساتی که عارف بر اثر ادراک عرفانی تجربه میکنه اونها قابل بیان نیستن. معمولا احساسات و عواطفی که معمولی و سطحی باشن به راحتی از طریق زبان متعارف قابل شرح و بیانن و هر کسی که با زبان مادری خودش یا با هر زبان دیگری به خوبی آشنا باشه، میتونه این قبیل احساساتش رو برای دیگران توضیح بده و اگر دیگران هم زبان او رو بلد باشن و از بهره هوشی معمولی هم برخوردار باشن، حرفای او رو میفهمن. اما احساسات بسیار شدید و احساسات بسیار عمیق معمولا قابل بیان شدن نیستن و وقتی که شخص چنین احساساتی رو تجربه میکنه، یا به رقصیدن میفته یا به گریستن میفته و به هر حال یا یقه چاک میکنه و از این کارها انجام میده. احساسات بسیار شدید لزوما شخص رو خاموش میکنن و تاب و توان حرف زدن رو از او میگیرن. احساساتی هم که عارف تجربه میکنه به قدری نیرومند و شدیده که امکان سخن گفتن درباره اونها وجود نداره. دوستان، این نظریه واقعا یک بهره از حقیقت رو داره، ولی باید به این نکته توجه کنیم که خود عارفان از بیان ناپذیری احساساتشون صحبت نمی کنن معمولا. چیزی که حقیقتا بیان ناپذیر به نظر میرسه محتوای تجربه و یافته عارفه، نه احساس و عاطفه عارف در هنگام یافتن اون در واقع محتوا. عارفانی ما داریم که شدیداً احساساتی و هیجان زده بودن، ولی عارفان بسیار بزرگتری داریم مثل بودا، مایستر اکارت، جنید بغدادی و مولانا و شمس تبریزی که به مقام سهو و تمکین رسیده بودند و صریحاً به این نکته اشاره کردند که به فراسوی احساسات و هیجانات دست پیدا کردند و از غم و شادی و ترس و شعف و رحم و نظایر اونها درگذشتند. با این حال چنین بزرگانی هم از بیان ناپذیری تجربه عرفانیشون صحبت میکنند. بنابراین ما نمیتونیم بیان ناپذیری تجربه عرفانی رو به بیان ناپذیری احساسات عارفانه فرو بکاهیم. دوستان، امیدوارم خیلی دقیق به نکته توجه کرده باشید. خوبه که در اینجا به یک نکته دیگه هم اشاره کنم و اون نکته اینه که من گفتم تجربیات عاشقانه هم بیان ناپذیرند. اگر عشق رو به همین معنای متعارف بگیریم، یعنی عشق میان دو تا انسان که نمونه اعلای اون رو در عشق میان زن و مرد میتونیم ببینیم، من به نظرم میرسه که در اینجا واقعا اتفاق خارق العاده‌ای که قابل بیان نباشه وجود نداره، که قابل بیان که اصلا نتونیم بیانش کنیم وجود نداره. محتوای تجربیات عاشقانه، یعنی عشقی که یک زن به مرد یا یک مرد به یک زن احساس تجربهش میکنه، چیزی فراتر از فهم و درک ما نیست و در عموم موارد شخصیت دو طرف چندان غنایی نداره که سخنان و اندیشه هاشون غیر عادی باشه. بنابراین به نظر میرسه که در چنین مواردی وقتی که عاشق از بیان ناپذیر بودن تجربهش سخن میگه، منظور او بیان ناپذیر بودن احساسات و عواطفشه. او از شرح احساسات خودش و از به اشتراک گذاشتن اون با دیگران عاجزه. بنابراین دچار این توهم میشه که اصل تجربهش بیان ناپذیره. در بسیاری از اوقات هم هست که علت اصلی بیان ناپذیری تجربه عاشقانه بیسوادی عاشق یا بیسوادی معشوقه. یعنی عاشق و معشوق شخصیت‌های معمولی هستند، ذخیره واژگانی قوی در ذهن خودشون ندارن، ساختارهای نحوی زبانشون رو نمی‌شناسن، اطلاع کافی از روانشناسی ندارن و بنابراین نمیتونن احوال خودشون رو تحلیل کنن و کاملا روشنه که چون این کسانی نمیتونن در باید تجربه عاشقانه خودشون هم صحبت کنن. دوستان ببینید، در بعضی از زبانهای دنیا تعداد رنگ واژه‌ها خیلی محدوده و در بعضی از زبانها مثل انگلیسی شاید بیشتر از 500 تا رنگ واژه وجود داره، یعنی بیشتر از 500 کلمه برای بیان رنگ‌ها وجود داره. شما فرض کنید که یک کسی فقط دو تا کلمه برای بیان رنگ ها در اختیار داره، یکی رنگ سیاه، یکی رنگ سفید. خب شما اینو ببرید داخل کاخ گلستان مثلا، یا ببرید داخل موزه لوور و اونجا یه دفتری بهش بدید یا یه کامپیوتری مثلا بهش بگید و بگید تمام اشیایی که در اینجا میبینید رنگ های اینا رو مشخص کنید و بنویسید و ثبت کنید. وقتی کارش تموم بشه و کارشو بیاره پیش شما، متوجه میشید که این شخص تمام اون پدیده هایی رو که دارای رنگ های متنوعی هستن و شاید دارای بیش از 100 تا رنگ باشن، همه رو آورده زیر رنگ سفید و رنگ سیاه قرار داده. چرا؟ چون اساساً دو تا کلمه بیشتر برای بیان رنگ در اختیار خودش نداره. بنابراین رنگ ها رو با توجه به اینکه به سفید نزدیک ترن یا به سیاه، زیر یکی از این دو تا طبقه در واقع قرار میده. حالا فرض کنید یه کسی 500 تا کلمه برای بیان رنگ در اختیار داره. اگر اونو ببرید داخل کاخ گلستان، اونجا میبینید که نتیجه کار او به کلی دگرگون خواهد شد. حتی اگر اون نفر اول انسان بسیار باهوشتری باشه، رنگ شناستر باشه، ولی چون کلمه برای بیان رنگ ها در اختیار نداره، با همه دقت نظرش و با همه هوش فراوانش، میبینید حاصل کارش میشه یک کار خیلی ضعیف و نحیف. درباره احوال درونی هم همینجوره. ببینید ما تعداد بسیار زیادی حال و احساس و عاطفه و هیجان داریم، اما فرض کنید که یک کسی برای بیان احوال خودش فقط دو تا کلمه داره، یکی خوب و یکی هم بد. این شخص اگر مضطرب باشه میگه حالم بده، اگر نگران باشه میگه حالم بده، اگر دلتنگ باشه میگه حالم بده، اگر دچار ملال خاطر شده باشه میگه حالم بده، اگر عصبانی باشه میگه حالم بده، اگر عصران خدمتون به فراق مبتلا شده باشه میگه حالم بده، اگر افسردگی داشته باشه میگه حالم بده. یعنی یک طیف وسیعی از احوال و احساسات رو زیر مجموعه حال بد قرار میده، چون درک و دریافتی از این در واقع پدیده ها نداره و توانایی طبقه بندی کردن اونها رو نداره و کلمه برای بیان اونها در اختیار نداره. و همچنین اگر حالش خوب باشه، مثلا فرض کنید دوچار اشتیاق باشه، دوچار شادی باشه، دوچار انواع هیجانات مثبت باشه، فقط میگه حال من خوبه. اما کسی که کلمات زیادی داره و با این مقوله ها آشنا باشه، دقیقاً میگه که من الان دلم تنگه، یا الان افسردم، یا الان اضطراب دارم، یا الان نگرانی دارم. اینا رو کاملاً از همدیگه جدا میکنه. به همین منوال وقتی یک انسان بی سواد، انسانی که قدرت بیان قوی نداره، با زبان خودش به خوبی آشنا نیست، روانشناسی نمیدونه، تحلیل احوال درونی نمیدونه، عاشق میشه، هر قد که عشق او قوی تر و نیرومندتر باشه، اگر بخواد اونو برای دیگران توضیح بده، از کلمات خیلی معمولی و تحلیل‌های خیلی خیلی سطحی استفاده میکنه و بیشتر اوقات هم فقط گریه میکنه یا تو سر خودش میزنه. اما کسی که بر زبان خودش مسلط باشه و دانش‌های فراوانی داشته باشه، البته او هم اگر عاشق بشه میتونه عشق خودش رو برای دیگران به خوبی توضیح بده. به همین خاطر دوستان، کسانی مثل سعدی و حافظ که عمیقاً عشق رو تجربه کردن، به روشنی درباره تجربه خودشون صحبت کردن و هیچ وقت این دوتا شاعر بزرگ از تنگنای زبان گله نکردن و کاملاً توضیح دادن که چه اتفاقاتی در عشق برای اونها افتاده. بنابراین دوستان عزیزم، به نظر میرسه که این نظر که بیان ناپذیری تجربه عرفانی یعنی بیان ناپذیری احساس عرفانی یا احساس عارف در زمان تجربه، همه حقیقت رو بیان نمی کنه و اون چیزی که عارفان در روی بیان ناپذیری تجربه میگن خیلی بیشتر از این چیزیست که در این نظریه عواطف وجود داره. دومی نظریه که در اینجا وجود داره اینه که بیان ناپذیری تجربه عرفانی به نارسایی فهم مخاطبان برمیگرده. یعنی کسانی که هیچ تجربه‌ای در زمینه مسائل عرفانی ندارن نمیتونن سخنان عارفان رو بفهمن. حال عارف در زمان شرح تجربه خودش برای غیر عارفان مثل شخص بیناییه که میخواد رنگ قرمزی رو که دیده برای یک شخص نابینا توضیح بده. خب کاملا روشنه که او در این مقام ناکام میمونه و توضیحات او هم هیچ معنایی برای اون شخص نابینا نداره، به خاطر اینکه اون شخص اگر نابینای مادرزاد باشه اصلا درک و تجربه ای از رنگ قرمز نداره. طبق این نظریه مشکل بیان ناپذیری در خود تجربه نیست، بلکه مشکل در اینه که غیر عارفان هیچ تجربه ای از عرفان ندارن، بنابراین سخنان عارفان رو نمیفهمن و عارفان هر قد که تلاش میکنن نمیتونن یافته های خودشون رو با اونها در میون بگذارن. این مطلبی است که در نینامه مورد توجه قرار گرفته: در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. انسان خام یعنی انسان ناعارف حال یک انسان پخته یعنی انسان عارف رو درک نمیکنه، پس بهتره که صحبت نکنیم. بنابراین مشکل در خود تجربه نیست، مشکل در اینه که غیر عارفان سخنان عارفان رو نمیفهمن و هرچی هم که عارف تلاش میکنه نمیتونه اون چه رو که یافته توضیح بده. یه شعری هست میگه: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من یک لالی هستم که خوابی دیدم و این خواب رو میخوام برای یک انسان کر تعریف بکنم، انسان ناشنوا. ببینید، خود خواب رازآلود انتزاعی محسوس و ملموس نیست و بیان خواب واقعا کار سختیه. حالا اون کسی که خواب دیده لال باشه و بعد بخواد این خواب رو برای انسانی که ناشنواست تعریف کنه، ببینید چقدر مشکل در مشکل ایجاد میشه. عارف در هنگام تجربه عرفانی لال میشه، غالبا این اتفاق براشون میفته. حالا میخواد این آدم که گنگ شده بیاد تجربهش رو برای کسانی که نمیفهمن توضیح بده. مولانا بارها در مثنوی از قصور فهم مخاطب و ناتوانی مخاطب در فهم لطائف عرفانی صحبت کرده و ناتوانی مخاطب در فهمیدن مسائل عرفانی واقعا معضل بزرگیه و باعث میشه که عارف خاموش بمونه و چیزی نگه، یا این که سطح مطلب رو انقدر پایین بیاره که مخاطب بتونه اون رو بفهمه و همین باعث تحریف پیام میشه. خب نگاه کنید، میگه این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. مولانا واقعا بارها در واقع مستقیم و غیر مستقیم به این نکته اشاره میکنه که در آرزوی یک فهم درست که سخنان اون رو اونطور که میگه بفهمه داره میمیره و لح میزنه برای چنین مخاطبی. گاهی اوقات هم ترس عارف از اینه که مطالب عرفانی رو بیان کنه و بیان مطالب عرفانی به مخاطب آسیب برسونه و همین ملاحظه باعث میشه که یک مانعی بر سر راه شرح و تفسیر مطالب عرفانی پیش روی عارف قرار بگیره. در داستان موسی و شبان، موقعی که مولانا به معارفی که خداوند به حضرت موسی در واقع عطا کرد و من در ادامه بحث به اونا اشاره میکنه، باز به این نکته میرسه که شرح دادن این مسائل حماقته، به خاطر اینکه شرح این معارف فراتر از آگاهی های مرسوم و متعارفه. بعد از این گر شرح گویم ابلهی است، زان که شرح این ورای آگاهی است. ور بگویم عقل ها را برکند، ور نویسم بس قلم ها بشکند. دوستان، در درستی این حرف واقعا شکی نیست و اصولا توضیح دادن امری به کسی که هیچ تجربه و درکی در از اون مطلب نداره غیر ممکنه. انسان سیر از حال انسان گرسنه خبر نداره. آدم گرسنه هر قدرم که بگه من گرسنمه، اون سیر با این که خودش هم 20 دقیقه پیش گرسنه بوده نمیتونه حال اون انسان گرسنه رو بفهمه. پیاده از سوار خبر نداره، خام حال پخته رو نمیفهمه، غیر عاشق هم درکی از احوال و اندیشه های عاشق نداره. این همه درست، اما تردیدی وجود نداره که منظور عارفان از بیان ناپذیری تجربه عرفانی این نیست که مخاطبان اونها توانایی فهمیدن حرفاشون رو ندارن. اگر اینطوری باشه، فرقی بین تجربه عرفانی و غیر عرفانی وجود نداره. همونطور که شخص نابینا درکی از رنگی که شخص بینا دیده نداره، شخصی هم که چشایی خودش رو از دست داده باشه یا غذای خاصی رو نخورده باشه یا ندیده باشه، درکی از مزه اون نداره. این مطلب درباره عموم مسائل زندگی صادقه. بنابراین باید بگیم تجربه رنگ، تجربه مزه و بقیه تجربه‌های زندگی هم بیان ناپذیرن، در حالی که واقعا اینجوری نیست. بیان ناپذیری تجربه مزه غذا کجا و بیان ناپذیری تجربه عرفانی کجا؟ در این صورت همه این تجربه ها مثل تجربه عرفانی هستند، در حالی که واقعا اینجوری نیست. خطای بزرگی که در این نظریه اتفاق افتاده اینه که به جای این که بیان ناپذیری رو از ناحیه گوینده یعنی عارف یا موضوع یعنی اون یافته های عرفانی بدونه، اون رو از سوی شنونده و مخاطب داره در نظر میگیره، در حالی که عارفان نوعاً قصدشون این نیست که مخاطبان ما حرفای ما رو نمیفهمن. قصدشون اینه که بگن اون چیزی که ما فهمیدیم قابل بیان نیست. بنابراین چه مخاطبان و شنوندگان مقصود اونها رو بفهمن چه نفهمن، این مسئله دیگه ایست. اما در درجه نخست این خود عارفه که نمیتونه تجربهش رو بیان کنه و گله او و درد و رنج او هم دقیقا از همین مطلبه. بنابراین با اطمینان میتونم بگم نظریه دوم که میخواد بیان ناپذیری تجربه عرفانی رو مطرح کنه و تبیین کنه، نظریه درستی نیست. نظریه سوم نظریه است درباره نارسایی زبان. همونطور که میدونیم دوستان عزیزم، زبان توسط انسانها پدید اومده و در ذات خودش نهادی اجتماعیه. بنابراین زبان در هر جامعه‌ای از نگاه و رفتار قاطبه مردم اون جامعه و عموم مردم اون جامعه تبعیت میکنه. از اونجا که بیشتر انسانها به نیازهای مادی خودشون توجه میکنن، عموم زبانها هم برای بیان تجربه های عادی و مادی توانا هستند، ولی توانایی بیان مسائل نامتعارف و غیر عادی رو ندارن. از طرف دیگه، از قدیم الایام اولین کلماتی که در زبانها جعل شده و به شکل قراردادی بین گویشوران زبان درست شده، تمام اون کلمات بر معانی محسوس دلالت می کنن. یعنی به ندرت امکان داره، من فکر می‌کنم اصلا امکان نداره که ما کلمه‌ای پیدا کنیم که از اون آغاز جعلش برای یک امر انتزاعی و نامحسوس بوده باشه. عموم کلمات و شاید همه کلمات زبانها ابتداءً برای محسوسات جعل شدن و بعد به مرور که افرادی تجربیات معنوی پیدا کردن، از این کلمات برای بیان تجربیات معنوی هم استفاده کردن. بنابراین وقتی که یک عارفی تجربه‌ای میکنه و بعد برای بیان اون تجربه از کلماتی که مردم میشناسن استفاده میکنه، اولین چیزی که ذهن مردم به طرفش میره همون معنای ظاهریه. یعنی اگر عارف مستی عشق خداوند رو تجربه کرده و بعد با کلمه مستی میاد اون رو مطرح میکنه، مخاطبان حتی اگر بدونن اون شخص عارفه، به محض اینکه کلمه مستی رو میشنون، ذهنشون میره به طرف مستی انگور یا مستی شراب انگور. در واقع این مطلب خیلی مهمیه که باید بهش توجه کنیم. یکی دیگه از محدودیت هایی که زبان بر سر راه انسان هایی مثل مولانا، یعنی عارفان، قرار میده اینه که سامانه تکلم انسان به گونه ایست که حروف و کلمات لزوماً باید به صورت خطی، یعنی لینیر و زنجیره‌ای، از دهان انسان بیرون بیان. دهان انسان به گونه‌ای درست نشده که بتونه در یک لحظه چند تا کلمه رو با هم دیگه بیان کنه. حتی کسانی که خیلی با سرعت حرف میزنن، اونها هم باز کلمه کلمه و حرف به حرف مطالب از دهانشون صادر میشه و به طرف بیرون میاد. و گوش مخاطبها هم به گونه آفریده نشده که در یک لحظه بتونه چند تا کلمه رو با هم دیگه بشنوه. یک لحظه فرض کنید که یه انسانی میتونه یک بار که دهنش رو باز میکنه 50 تا کلمه رو با هم بگه و گوش مخاطب هم به گونه درست شده بود و سامانه شنوایی که در یک نوبت شنیدن میتونست 50 تا کلمه رو بشنوه. ببینید سرعت گفتگوها چقدر میشد. اما این گونه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمتتون، هم سامانه تکلم ما و هم سامانه شنوایی ما هر دو خطی هستن. هم صدور کلام از گوینده و هم دریافت اون توسط شنونده به صورت خطی و قطره چکونی هست و این در حالیه که در تجربه های عرفانی ممکنه در یک لحظه حجمی از آگاهی ها به سالک عطا بشه که بیان اونها با زبان سالها زمان لازم داشته باشه. برای کسانی که اینجور تجربه هایی نداشتن، شاید واقعا باور این سخن دشوار باشه. برای امثال من که از این قبیل تجربه ها نداشتیم، درک و فهم و تصدیق این سخن واقعا ممکنه دشوار باشه و ما هر چیزی رو که فوق حالمون باشه محال میدونیم و اینی که از بدبختی های انسانه که هر چیزی رو درک نکنه فکر میکنه که محاله و غیر ممکنه. اما کسانی که اهل این تجربیات هستن به ما گفتن که در یک آن ممکنه آگاهی ها و یافته هایی برای شخص پیش بیاد که بیان اون از طریق زبان روزها و ماها و بلکه سالها زمان لازم داشته باشه. همین در داستان دقوقی با همدیگه خوندیم: آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. فرض کنید یک کسی هیچ وقت چشمش ندیده، حالا یه دفعه چشمش رو باز میکنن و میتونه مثلا 500 کیلومتر مساحت و مسافت 500 کیلومتر مربع رو ببینه کامل و با دقت در یه دقیقه و بعد چشمش بسته بشه. حالا اگر به او بگن آنچه را که دیدی برای ما توضیح بده، ببینید اون چیزی که در یک دقیقه دیده چقدر زمان میبره که شرحش بده. مولانا علارغم توانایی شگفت‌آوری که بر زبان و ادبیات فارسی داره، همواره از تنگنای الفاظ و عبارات نالیده و زبان رو بندی بر دست و پای خودش دونسته و فراوانی اندیشه ها و هجوم معانی باعث شده که مولانا آرزو کنه دهانی به فراخی فلک داشته باشه تا بتونه اون چه رو که در دل داره یک دفعه برای مخاطب خودش بیان کنه. دوستان ببینید، آتش فشان و بلکه اقیانوس معانی در درون او موج میزنه و میخواد بیاد بیرون، اما او میخواد کلمه کلمه اینها رو با مخاطب خودش در میون بگذاره. مثل اینه که شما یک آتشفشان بسیار بزرگ رو ناگزیر کنید که قطره قطره در واقع از یک جای خارج بشه. ببینید چه برای بر سر اون آتشفشان بزرگ میاد. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. ور دهان یابم چنین و صد چنین تنگ آید در فغان این حنین. اگر دهان من به اندازه 100 برابر آسمان باز بشه برای بیان آنچه که یافتم تنگه. پس چرا حرف میزنی؟ اینقدر هم گر نگویم ای سند از ضعیفی شیشه دل بشکند. شیشه دل را چو نازک دیده ام بهر تسکین بس قبا بدریده ام. این نظریه به ویژه درباره عارفانی صدق میکنه که از دانش زبانی بالایی برخوردار نیستن، بر ساختارهای واژگانی و ترکیب سازی و نحوی زبان خودشون تسلط ندارن و ذخیره واژگانی گسترده‌ای ندارن. من واقعا باور قلبیم و باور قطعیم اینه که اگر ابوالحسن خرقانی دانش مولانا و تسلط مولانا بر زبان و اطلاعات گسترده او راجع به ستاره شناسی و پزشکی و تاریخ و تفسیر و ادیان و اسطوره ها و افسانه ها و ادبیات و اینها رو داشت، من تردیدی ندارم که ما یک کتاب دیگه مثل مثنوی امروز در اختیار داشتیم. یعنی عمق تجربیات خرقانی و بلندای تجربیات خرقانی و شگفتی تجربیات عرفانی خرقانی به نظرم چیزی از مولانا کم نداره، شاید هم بیشتر داشته باشه در بعضی از موارد. اما چون او احاطه مولانا بر زبان و فرهنگ و ادبیات و علم رو نداشته، نتونسته آنچه رو که یافته با دیگران در میون بگذاره. به هر حال عارفانی مثل مولانا معمولا این مشکل کمتر براشون وجود داره، اگرچه خود مولانا بارها و بارها از تنگنای زبان شکایت کرده و گفته نمیتونه یافته های خودش رو تبیین کنه. به هر حال رگه هایی از حقیقت در این نظریه وجود داره، ولی من به نظرم میرسه که همه ی حقیقت رو مطرح نمی کنه. کاربرد زبان در هنگام تعبیر و تبیین یافته های عرفانی یه چیزه و این که اون چیزی که عارف یافته قابل توضیح نیست چیز دیگری است و عارفان غالبا این موضوع دوم رو گفتن، یعنی گفتن که اون چه که دیدن یا اون چه که یافتن قابل توضیح نیست، یعنی اون چیزی که تجربه کردن اساسا ورای عقل و منطق و تجزیه و تحلیله. بنابراین این نظریه هم به نظرم کامل نمیتونه درست باشه و کاملا از عهده تبیین این ماجرا بر نمیاد. چهارمین نظریه‌ای که برای شما توضیح میدم درباره بیان ناپذیری تجربه عرفانی، نظریه ای است که درباره فروپاشی عقل و منطق عارف صحبت میکنه. این نظریه میگه که تجربه عرفانی یعنی تجربه روبرو شدن با خدا، تجربه روبرو شدن با هستی، تجربه روبرو شدن با ناشناخته، و این تجربه چنان مهیب و ویرانگره که آگاهی و هوشیاری شخص رو میگیره و به او اجازه نمیده درک درستی از تجربه خودش داشته باشه. وضعیت روحی سالک آگاه تقرب یافته تا حد زیادی مثل وضعیت روحی کسیه که به کانون خورشید نزدیک میشه. شخص تا وقتی که از خورشید فاصله داره بهتر و روشنتر میتونه خورشید رو ببینه و چه بسا دچار این توهم میشه که خورشید رو به طور کامل شناخته. ولی اگر آرام آرام به طرف خورشید حرکت کنه و فرض کنیم فرض محال دیگه و آب نشه، نسوزه، ذوب نشه، هرچه به خورشید نزدیکتر بشه بیشتر در برابر نور خیره کننده خورشید سرگردان میشه و در عظمت خورشید مات و مبهوت میمونه و حتی ممکنه نیروی بینایی خودش رو از دست بده. و اگر بره و روبرو بشه مستقیم با خورشید یا بره تو مرکز خورشید و مثلا هنوز از بین نرفته باشه، در مرکز نور به طور کامل کور خواهد شد. خیلی عجیبه واقعا ها، انسان در کانون نور قرار بگیره و کور بشه. خدا هم با توجه به ذات و صفات رازآلود و شگفت‌آورش چنین وضعیتی رو بر عارف تحمیل میکنه. مولانا برای اینکه وضعیت روحی عاشق رو در برابر معشوق تبیین بکنه، داستان پشه و باد و سلیمان رو برای ما مطرح کرده. یه روز پشه میاد پیش سلیمان و میگه که من از باد شکایت دارم. سلیمان میگه میدونید که ما قاضی هستیم و باید حتما سخن هر دو طرف رو بشنویم. اجازه بدید که باد رو هم احضار کنیم، اونم حرفای خودش رو بزنه و دفاعیاتش رو بگه و بعد من قضاوت میکنم که حق با توه یا با باده. و وقتی که سلیمان باد رو احضار کرد، به محض اینکه باد اومد پشه رفت و سلیمان به پشه گفت کجا میری؟ گفت اصلا اصل مشکل من همین بود که هر وقت که باد هر جا میاد من باید برم، من نمیتونم اونجا بمونم. بعد مولانا میگه که همونجور که آمدن باد همان و رفتن پشه همان، عارف هم مثل یک پشه خرده که در برابر طوفان بسیار مهیب حضور خداوند به هیچ رو یارای ماندن رو نداره. حضور خداوند عقل و دل و جان عارف رو در هم میکوبه و چیزی از او باقی نمیگذاره. بیت ها واقعا بیت ها کوبندن. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. یک عمر به دنبال خداییم و او رو جستجو میکنیم، ولی وقتی که او میاد ما دیگه نیستیم. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک زول آن بقا اندر فناست. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. سایه عاشق نوره و وقتی که نور میاد سایه محو میشه. عقل کی ماند چو باشد سردهو، سرده یعنی ساقی. کل شیء هالک الا وجهه، هالک آید پیش وجهش هست و نیست. هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. مولانا برای تبیین این حالت از یه تمثیل بسیار زیبای دیگه هم بهره گرفته و اون تمثیل مهمانی شتر و مرغ خانگیه. یه مرغ خانگی که یک آشیانه و یک لونه خیلی کوچولوی گوشه حیاط داره، آرزو داره که یک شتری رو به خونه خودش دعوت بکنه. شتر میپذیره و به خانه او میاد، ولی به محض اینکه شتر گام در خانه مرغ میگذاره، خانه او کاملا ویران میشه. این حکایت سالک و خداست. سالک آرزو داره و مجاهدت میکنه که خداوند رو در دل خودش مهمان کنه، ولی حضور اون مهمان محتشم دل او رو ویران میکنه و چیزی از او باقی نمیگذاره. مرغ خانه اشتری را بی خرد، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند نه جان و دلش. کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزونجویی ظلوم است و جهول. جاهل است و اندر این مشکل شکار، می کشد خرگوش شیری در کنار. کی کنار اندر کشیدی شیر را، گر بدانستی و دیدی شیر را. به تعبیر زیبای سعدی، کسی که از حق با خبر باشه خبری از او به ما نمیرسه. برابر این کسانی که با ما اخبار رو در میان میگذارن، اونها کسانی هم که بیخبرن. اجازه بدید که از روی گلستان این قطعه زیبا رو با هم دیگه بخونیم. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. حالی که از این معامله باز آمد، یکی از دوستان گفت از این بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ رفتی گل و دیدی برای ما چه هدیه آوردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. حافظ هم دقیقا همین مطلب رو میگه. حافظ میگه که پروانه رو داریم و شمع رو داریم. شمع نماد سالکان خام و مبتدیه، بنابراین میشه ازش انتظار داشت که حرف بزنه، ولی پروانه نماد عارفان کامله و اصلا پروای سخن گفتن نداره. بنابراین خامان هم که درباره عرفان و عشق صحبت میکنن، اونهایی که تجربه کردن منطقشون و عقلشون از هم فرو پاشیده. شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. دوستان این تجربه یعنی زوال عقل و بیخیش شدن حتی ممکنه سالها بعد هم اتفاق بیفته، یعنی سالها بعد که از اون تجربه گذشته، عارف هنگام به یاد آوردن تجربه خودش و تلاش برای اینکه اون تجربه رو بیان بکنه باز دچار مدهوشی و بیهوشی و حیرت میشه و نمیتونه عارف تجربه خودش رو بیان بکنه. مولانا در دفتر اول مثنوی که به احتمال زیاد در سال 658 سروده شده و شروع شده، بعد از 13-14 سال که از در واقع رفتن شمس تبریزی گذشته، وقتی که به یاد شمس و تجربیاتی که با او داشته میفته و میخواد صحبت بکنه، دوباره در همین وضعیت قرار میگیره که هوشیاری خودش رو از دست میده و نمیتونه صحبت بکنه. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. مخاطب مولانا که به احتمال زیاد حسام الدین چلپیه، از مولانا میخواد که یک ذکر خیری از شمس تبریزی بکنه و در باره شمس صحبت کنه تا آسمان و زمین خندان بشن و عقل و روح صد چندان بشن. اما مولانا چی میگه؟ میگه لا تکلفنی فانی فی الفنا، کل تفهامی فلا احسی سنا. منو مجبور نکن صحبت بکنم، به خاطر اینکه من در حالت فنا هستم و فهم من گنگ شده و لال شده و من اصلا نمیتونم حرف بزنم و ثنا و ستایشی در باره شمس تبریزی داشته باشم. کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. این نظریه دوستان به یکی از موانع بزرگ بر سر راه تبیین مسائل عرفانی اشاره میکنه، ولی به نظرم میرسه که این مانع هم بیش از آن که به بیان ناپذیر بودن ذات تجربه اشاره کنه، به وضعیت روحی و روانی عارف در هنگام تجربه اشاره داره. و من به نظرم میرسه وقتی که عارفان درباره بیان ناپذیری تجربهشون صحبت میکنن، به اصل تجربه اشاره دارن. بنابراین این نظریه هم به نظر میرسه که کافی نیست. به آخرین نظریه برسیم و اون نظریه بیان ناپذیری برخی از یافته های عرفانیه. قبل از اینکه آخرین نظریه رو بگم یه جنبندی کوچولو بکنم. در نظریه های بالا، در چهار نظر قبلی که خدمتون عرض کردم، بجز نظر دوم که درباره فهم مخاطب صحبت میکرد، رگه هایی از حقیقت وجود داشت و هر کدوم از عارفان با توجه به سطح عرفانی خودشون سخنانی گفتن که بعضی از این نظریه ها رو تایید میکنه. ولی به نظرم میرسه که مسئله بر سر نارسایی زبان یا ناتوانی عارف در بیان تجربه نیست. سخن بر سر اینه که بعضی از مهمترین یافته های عرفانی اساساً فراتر از عقل و منطق و در واقع شعور متعارف بشری هستند و ذاتاً قابلیت بیان شدن رو ندارن، به خاطر اینکه عقل و فکر از راه تصویرهای ذهنی، تجزیه و تحلیل، تفکیک کردن مفاهیم، طبقه بندی کردن مسائل و نظایر اینها با پدیده ها روبرو میشه و اونها رو تبیین میکنه. ولی تجربه وحدت، تجربه عشق، تجربه فنا و نظایر اونها به طور کلی از این مقوله ها بیرونن و به هیچ وجه نمیشه اونها رو درک کرد و توضیح داد. حجویری، یکی از عرفان شناسان بزرگ فرهنگ ما، میگه چیزی که حقیقت آن اندر عقول ثبات نیابد، زبان از آن چگونه عبارت کند؟ چیزی که اصلا حقیقتش رو عقل نمیتونه بفهمه، زبان چطوری میخواد بیانش کنه؟ بنابراین بیان ناپذیری به خاطر اینه که عقل اساسا قابلیت فهم اون رو نداره. کشف المحجوب، تصحیح استاد جوکوفسکی، صفحات 432 و 433. عزیزالدین نصفی که یکی از درخشانترین کتابها رو در فرهنگ اسلامی درباره عرفان نگاشته به نام الانسان الکامل، او هم نظرش همینه که ما فقط میتونیم درباره هست مقید صحبت بکنیم، ولی درباره هست مطلق یعنی خدا سخن گفتن ممکن نیست. ای درویش، از هست مطلق کس چون خبر دهد، که ساده و بی نقش باشد، تعریف وی چون کند؟ از هست مقید خبر توان دادن، از هست مطلق بیش از این خبر نتوان دادن که نوری است که اول و آخر ندارد و حد و نهایت ندارد و مثل و مانند ندارد و امثال این توان گفتن. الانسان الکامل، تصحیح استاد ماجیران موله، صفحه 295. بنابراین فقط با صفات سلبی میشه درباره بعضی از تجربه های عرفانی مثل تجربه وحدت و تجربه فنا صحبت کرد. مولانا هم خیلی زیاد به این موضوع اشاره میکنه که بعضی از مکاشفه ها و مشاهده ها و تجربه های عرفانی خودشون اساساً با عقل و منطق مرسوم بشری قابل فهم و تبیین نیستن. برای نمونه در داستان موسی و شبان مولانا به این نکته اشاره میکنه که خداوند بر دل موسی رازهایی ریخت که اون رازها قابل گفتن نیستن. دقت میکنید، نه اینکه موسی نمیتونه اونها رو بیان کنه یا زبان قابلیت بیان اونها رو نداره، خود اون رازها قابل بیان نبودن. یکی از این رازها اینه که دیدن و گفتن برای موسی در هم آمیخته شد. اصطلاحاً عارف به مقام حس‌آمیزی میرسه، یعنی حس‌های مختلف او با هم در میآمیزن و چه بسا تجربه میکنه که یک عضو او میتونه کارهای همه اعضای بدن او رو انجام بده. و یه تجربه این بود که موسی بی خود شد و به خود اومد و از ازل به ابد رفت و از ابد به ازل اومد و به این طریق از زمان و مکان فارغ شد. خب وقتی که این تجربیات رو میگه کاملا معلومه که این تجربیات رو عقل متعارف بشری نمیتونه درک بکنه، تا چه رسه به این که با زبان بخواد اونها رو توضیح بده. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی که نمی آید بگفت. بر دل موسی سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. چند بی خود گشت و چند آمد به خود، چند پرید از ازل سوی ابد. بعد از این گر شرح گویم ابلهی است، زان که شرح این ورای آگهی است. به نظرم میرسه که از میان همه نظریه‌های بالا این چهارمی به حقیقت نزدیک‌تره، ولی به این نکته اشاره میکنم که اینجور نیست که تمام مسائل عرفانی بیان ناپذیر باشن. همین که عارفان در سراسر دنیا این همه حرف زدن و نوشتن و شعر گفتن نشون میده که خیلی از تجربیات اونها قابل بیان بوده. و واقعا در فرهنگ خود ما ببینید ادبیات عرفانی شاید فربهترین یا یکی از فربهترین بخش‌های ادبیات فارسی باشه. اگر تمام مسائل عرفانی بیان ناپذیر بودن، ادبیات عرفانی شکوهمند به وجود نمی اومد. بنابراین بعضی از تجربه‌های عرفانی فراتر از در واقع منطق و عقل انسانن و قابل بیان با زبان نیستن. دوستان، بخش اول صحبت من راجع به بیت 72 تموم شد، بریم سراغ بیت 75. مولانا در بیت 75 درباره ادراک هوش صحبت کرد. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. من میخوام یه چند دقیقه درباره هوش از نگاه مولانا برای شما دوستان عزیزم صحبت بکنم. هوش یکی از کلمات پربسامد در آثار مولاناست. این کلمه به تنهایی یا در تعبیرهایی مثل هوشمند، هوشیار، بیهوش و نظایر اونها بیش از 320 بار در مثنوی و کلیات شمس به کار رفته و برای شناختن نظام عرفانی و نظام معرفت شناسی مولانا لازمه که این کلمه و مشتقات اون به دقت بررسی بشن. شناختن دقیق کلماتی مثل عقل یا خرد، هوش، فکر یا اندیشه و نظایر اونها کمک بزرگی به مطالعات مربوط به مولانا میکنه و خب البته در خیلی از موارد هم شاید نتونیم به دقت اینا رو از همدیگه تفکیک بکنیم. مقایسه صحبت‌های مولانا درباره هوش با صحبت‌های بزرگانی مثل فردوسی، عطار، سنایی، سعدی، حافظ، نظامی و نظایر اونها میتونه بخش‌های مبهم این بحث رو روشن کنه و ما تا جایی که میدونم هیچ تحقیقی به شکل مقاله یا پایان‌نامه یا کتاب راجع به هوش از نگاه مولانا و دیگر شاعران و عارفان بزرگ نداریم. اگر کسی به این قبیل مسائل علاقه داره، به نظرم خیلی خوبه که یک بررسی تاریخی انجام بده و در واقع سیر تحول معنایی کلمه هوش رو مثلا از آغاز زبان فارسی نو، یعنی از نیمه قرن چهارم تا مثلا قرن هشتم که زمان حافظه، بررسی بکنه. به نظرم خیلی کار با ارزشی میشه. در اشعار حافظ هوش بسامد بالایی نداره و هوش رو از کلمات کلیدی شعر حافظ نمیتونیم به شمار بیاریم. با این حال در چند بیت حافظ کلمه هوش رو آورده که من امروز یکیشون رو برای شما میخونم و بعضی از نکته‌های مهم و جالب در اون ابیات هست. اما در شعر سعدی هوش بسامد بالایی داره. سعدی نوعاً هوش رو به معنی عقل به کار میبره و تعبیرهایی مثل صاحب هوش، خداوند هوش، هوشمند و نظایر اونها در شعر سعدی معمولاً بار معنایی مثبت دارن. همونطور که عرض کردم، هوش در شعر سعدی عموماً معنای مثبت داره، ولی در مواجهه با عشق رنگ میبازه. در نظر سعدی هوش در برابر عشق تاب مقاومت نداره و مقهور میشه. بیتی که استاد شجریان عزیز به زیباترین شکل ممکن این غزل رو خوندن و این بیت مطلع اون غزل هست، این رو براتون میخونم و به کلمه هوش در این بیت توجه کنید. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. من بر اساس اشعار مولانا دو تا نکته درباره هوش میگم و بحث امروز رو به پایان میرسونم، چون اگر بخوام واقعا به تفصیل راجع به هوش صحبت کنم چند جلسه زمان لازم داره. دو تا مطلبی که میخوام راجع به هوش بگم، یکی انواع هوش، بحث انواع هوش از نگاه مولانا، و یکم بحث راه‌های شکوفا کردن هوش الهی یا هوش معنوی. از بررسی سخنان مولانا به روشنی میتونیم بفهمیم که هوش در آثار او صرفاً دارای یک معنا نیست و همه جا به یک معنا به کار نمیره. به نظر مولانا انواع هوش وجود داره. بعضی از این انواع هوش نیکو و پسندیدن و بعضی از اونها زشت و ناپسندن. هر کدوم از این هوش ها کارکرد ها و ویژگی هایی دارن و آثار و نتایج خاصی رو در زندگی انسان پدید میارن. بنابراین لازمه که ما انواع هوش رو از نگاه مولانا به خوبی بشناسیم. من به دو نوع کلی هوش در آثار مولانا اشاره می کنم. یکی هوش به معنای همین عقل متعارف و یکی هم هوش به معنای هوش الهی در واقع، یا هوش عرفانی یا هوش معنوی. اول بریم سراغ هوش به معنای عقل متعارف. مولانا در موارد زیادی هوش رو به معنای عقل متعارف و معمولی به کار میبره، همین عقلی که در عموم انسان‌ها وجود داره و با تجزیه و تحلیل و حسابگری و بررسی و طبقه بندی و نظریه پردازی و مفهوم سازی و این قبیل مسائل سر و کار داره. و همین هوش از امتیازات مهم انسان بر سایر حیواناته و اوج این هوش رو در میان دانشمندان و فیلسوفان میتونیم ببینیم. این هوش واقعا با ارزشه، ولی محدودیت هایی داره. یکی از محدودیت هاش اینه که در خواب یا در حالت بیهوشی یا در حالت مستی یا در حال غلبه احساسات شدید مثل ترس از دست میره و ما هیچ دسترسی به اون نداریم. بنابراین چون این هوشی نمیتونه حقیقت وجود انسان رو تشکیل بده. یه داستانی توی مثنوی هست، میگه که یه آقای بود، یه قد خیلی کوتاهی داشت و بسیار آدم خسیس و بدتینتی هم بود و قاضی شهرم بود. یه بار نشسته بود توی مجلس و افراد زیادی هم تو مجلس بودن، این آقا هم در صدر مجلس نشسته بود. یکی از بزرگان وارد جلسه شد و همه به احترامش بلند شدن. این آقا به خاطر حسادت و خباثت و غروری که داشت دوست نداشت جلو اون مهمان ارجمند بلند بشه، از یه برم اگر بلند نمیشد زشت بود جلو مهمون ها. بنابراین یک نیمخیزی کرد و با حالت رکوع تقریبا یک کمی پا شد و دوباره نشست که فقط نشون بده که من در مقابل شما بلند شدم، و قدش هم خیلی کوتاه بود. برادرش بهش گفت که تو خیلی قدت بلنده که یه مقداری هم از این قدت میدوزدی و نیمخیز بلند میشی. بعد مولانا میگه که ما واقعا عقل درست حسابی نداریم. دوستان، من به امثال خودم دارم میگم، ما عقل درست حسابی نداریم. همین عقل نصف و نیمه رو، همین هوش یه ذره، همین یه ذره هوش رو هم با مستی در واقع از دست میدیم. همین سرمایه اندکی از عقلانیت و خردمندی رو که داریم، این رو هم با مستی در واقع از دست میدیم. طالب یزدان و آنگه عیش و نوش، باده شیطان و آنگه نیم هوش. نیم هوش ما داریم، یه هوش نصف نیمه داریم و بعد میریم سراغ شراب. هوش تو بی می چنین پژمرده است، هوش ها باید بر آن هوش تو بست. تا چه باشد هوش تو هنگام سکر، ای چو مرغی گشته صید دام سکر. باید عقل های بیشتری به تو اضافه کنن تا بتونی مصالح و منافع خودت رو تشخیص بدی، ولی با همین یک ذره عقلم اینجوری معامله میکنی که با مستی اون رو از بین میبری. پس تو را خود هوش کو یا عقل کو، تا خوری می ای تو دانش را عدو، روت بس زیباست نیلی هم بکش، زهکه باشد نیل بر روی حبش، در تو نوری کی در آمد ای قوی، تا تو بیهوشی و ظلمت جو شوی. یه داستان زیبای دیگه در مثنوی هست. یه صوفی بود، خیلی ناز پرورده بود، لوس بود، نونور بود، مجاهده نکرده بود، ریاضت نکشیده بود، ولی مردم میمدن پیش او، به او احترام میذاشتن، دست او رو میبوسیدن و او آرام آرام دچار این توهم شد که واقعا در عرفان به جاهای خیلی بلندی رسیده. بعد به خودش گفت حالا که من در جهاد اکبر یعنی جهاد با نفس پیروز شدم، برم با دشمنان دین هم بجنگم، با کافران بجنگم، ثواب جهاد اصغر رو هم ببرم. اومد میدان جنگ و سعی کرد که تو جنگ با کافران شرکت کنه، ولی خب خیلی ضعیف و ترسو بود و هیچ کاری نمیتونست بکنه. دلاوران و پهلوانان مشکل او رو فهمیدن، فهمیدن که میخواد ثواب جهاد ببره. در واقع اومدن یک کافری رو که اسیر شده بود دستاشو بستن، اینو به این آقا دادن و گفتن که برو اینو بکش تا ثوابتو ببری. گفت باش. یه چاقو هم یه خنجر هم به دستش دادن و اون رفت پشت چادر، در واقع که سر اون کافر رو ببره. بعد از چند دقیقه دیدن خبری ازش نشد، اومدن و دیدن که بیهوش افتاده روی زمین و اون کافر افتاده روی او و میخواد رو بکشه با دستان بسته. کافر رو کنار زدن و او رو به هوش آوردن و گفتن چت شد آخه؟ گفت والا من خواستم اینو بکشم، فقط نگاهی به من کرد، اینقدر این نگاه نافذ و خطرناکی بود که من ترسیدم و خنجر از دستم افتاد و اونم منو هل داد و افتاد روی من که منو بکشه. اینجا مولانا به این نکته اشاره میکنه که یک هوش بسیار بسیار اندک اینطوریه، بر اثر یک نگاه غضبناک و خشمناک این هوش تعطیل میشه. خب حالا همه ما واقعا تجربه کردیم، یک کسی بد به ما نگاه میکنه، یک کسی تند با ما حرف میزنه، عقل ما کاملا تعطیل میشه. این چنین هوشی که از موشی پرید، اندران صف تیغ چون خواهد کشید. بنابراین این هوش متعارف خیلی خوبه، ولی به شرط اینکه به یه قدرتی رسیده باشه که در مقابل احساسات و خواب و مستی و امثال اونها بتونه مقاومت کنه. مولانا درباره خواب هم همینو میگه، میگه که هوش ما در موقع خواب تعطیل میشه و بنابراین دانشمندترین افراد هم در خواب میشن مثل افراد بیسواد و نمیتونن هیچ بهره ای از هوش خودشون ببرن. آن زمانی که درایی تو ز خواب، هوش و حس رفته را خواند شتاب، تا بدانی کان از او غایب نشد، باز آید چون بفرماید که اد. اد یعنی برگرد. این نوع هوش یعنی هوش متعارف انسانی رو بر اساس عملکردهاش به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌کنیم، یا هوش سیاه و هوش سفید، یا هوش منفی و هوش مثبت. معنای این سخن اینه که هوش انسان اگر در خدمت نفس و بخش تاریک وجود او قرار بگیره و به خودش و دیگران آسیب برسونه، منفی و سیاهه، و اگر در خدمت بخش روشن وجود انسان قرار بگیره و به خودش و به دیگران منفعت حقیقی برسونه، مثبت به شمار میاد و روشن. بنابراین باید انسان در بهره‌گیری از این نوحوش یعنی هوش متعارف نهایت دقت رو به کار بگیره. این نوحوش مثل یک شمشیر دولبه است، همونقدر که میتونه مفید باشه میتونه آسیب رسان هم باشه. به همین خاطره که طبق گفته مولانا و البته بر طبق یک حدیث معروف، خداوند در روز قیامت درباره عقل و هوش از ما سوال میکنه که با این هوشی که به شما دادم چه کار کردید، این هوشو چه برخوردی باش داشتید و اونو صرف چه کارهایی کردید. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را، عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای، گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای، چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش. همونطور که میبینید چشم و گوش و هوش رو گوهرهای عرشی میدونه که خداوند به ما داده، ولی ما اینا رو صرف کارهای نادرست میکنیم. دست و پا دادمت چون بیل و کلنگ، من ببخشیدم ز خود آن کی شدند. خب من به بررسی این دوتا هوش یعنی هوش منفی و هوش مثبت میپردازم. اول بریم سراغ هوش به معنای مثبت. هوش مثبت به منافع بلند مدت انسان توجه میکنه و به همین خاطره که مولانا بارها و بارها از مخاطب خودش خواهش میکنه که هوشش رو به کار بندازه و با هوش خودش بیاندیشه. تعبیر اندیشیدن با هوش خیلی مهمه، نشون میده که خود هوش اندیشه نیست، اندیشه هم خود هوش نیست، بلکه اندیشه یکی از کارکردهای هوشه یا یکی از خاصیت‌های هوشه. اون تمثیل خیلی زیبا رو حتما در خاطرتون هست، در دفتر اول مثنوی، که یه کسی انباری داره و مرتب گندم میکاره، زحمت میکشه، گندم‌ها رو جمع میکنه میاره توی انبار، اما موش‌ها تا این انبار سوراخ درست کردن و این شخص از این ور گندم جمع میکنه، از اون ور گندم‌ها رو موش‌ها میبرن. سالها این اتفاق میفته و این مرد هیچگاه به ذهنش نمیرسه که آخه گندم‌های من کجا میرن، چرا گندم‌های من جمع نمیشن. او باید اول سوراخ‌های موش‌ها رو ببنده، انبار رو در واقع امن بکنه و بعد به فکر جمع کردن گندم بیفته. منظور مولانا از انبار وجود ماست و منظور از گندم کارهای نیکو و عبادتهای ماست و منظور از موش هم نفس ماست. مادامی که نفس در وجود ما ریشه دوونده و خونه کرده، تمام کارهای نیکی که ما انجام میدیم، این کارهای نیک از بین میرن. ببینید، شخص 40 سال راست گفته ولی جوهر راستگویی در او ایجاد نشده. شخص 20 سال 30 سال عبادت کرده ولی نور عبادت در وجود او متجلی نشده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از این ور کارهای خوب و افکار خوب جمع کرده، از اون ور نفس اینها رو به یغما برده. اینو چطور میتونیم بفهمیم؟ مولانا میگه اگر با هوش بیاندیشید یا هوشمندانه بیاندیشید متوجه این موضوع میشید. به تعبیر هوش توجه کنید. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، وزفنش انبار ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. تعبیر هوش داشتن بارها به شکل امری در مثنوی به کار رفته و همیشه هم معنای مثبت داره. هوش دار یعنی مراقب باش، مواظب باش و آگاه باش و کارهای درست انجام بده. میگه موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. این که هوش داشتن رو به شکل مثبت به کار میبره و در واقع هوش داشتن رو پاسبان خاموشی میدونه، نشون میده که هوش رو خیلی خوب و بالا میدونه. در جای دیگه مولانا به این نکته اشاره میکنه که ما وقتی بیمار میشیم بیدار میشیم. اینه که بیماری باعث تجدید نظر در برنامه های ما میشه و باعث هوشمندی ما میشه و ما رو به توبه در واقع سوق میده. این نشون میده که بیماری یک پدیده خوبه در زندگی انسان، اگر شخص بتونه به درستی از این بیماری استفاده بکنه. در این قطعه‌ای که برای شما میخونم، مولانا هوش رو در کنار بیداری قرار میده و میگه بیماری باعث هوش و بیداری میشه. از اینجا معلوم میشه که هوش رو در معنای مثبت داره به کار میبره. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو. مینماید بر تو زشتی گناه، میکنی نیت که باز آیم بره. عهد و پیمان میکنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کاری گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. خب دوستان، همونجور که میبینید مولانا هوش رو بارها به شکل مثبت به کار برده. من به همین چند نمونه اکتفا میکنم. بریم سراغ هوش سیاه یا هوش به معنای منفی. مولانا در بعضی از ابیاتش هوش رو به شکل منفی به کار برده. هوش سیاه یا هوش منفی هوشیه که باعث تشویش و نگرانی و اضطراب میشه، باعث نومیدی و سرخوردگی و ملال میشه. کاش چون اصحاب کهف این روح را، حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. تا از این طوفان بیداری و هوش، وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. در بیتی که برای شما الان میخونم، مولانا از تعبیر سیه هوش در مصرع دوم استفاده کرده. کاملا حواسم هست که مولانا در این بیت یه بحث دیگر رو داره مطرح میکنه و در داستان توتی و بازرگان راجع به اون بحث صحبت کردیم. ولی با استفاده از تعبیر سیه هوش میشه دریافت که بعضی از هوش ها سیاه هن طبیعتاً هوش سیاه هوشیه که به کار بداندیشی و بدخواهی و آزاررسانی و فریبکاری میاد. این چهارتا: بداندیشی، بدخواهی، آزاررسانی، فریبکاری و بیدادگری و امثال اونها. دوستان عزیزم، واقعا حاکمان و سیاستمدارانی که به خاطر منافع خودشون و لذات خودشون و قدرت طلبی خودشون چندین نسل رو تباه میکنن، اینا عموما آدم های باهوشی هستن. شما گمان نکنید که یه آدم کمهوش میتونه تمام رقبای سیاسی خودش رو کنار بزنه و بر صدر یک مملکت بشینه و نسل هایی رو تباه کنه. این آدم باهوشه ولی هوش سیاه داره. دانشمندانی که سلاح‌های کشتار جمعی می‌سازند و زندگی بشر رو در معرض تهدید قرار میدن، اینا هم آدمای باهوشی هستند. جنایتکارانی که هوشمندانه برای بهره کشیدن از دیگران نقشه می‌کشن، همه دارای هوش سیاه هستند. بنابراین هوشی که به کار آزاررسانی، بیدادگری، استبداد، فریبکاری و نظایر اونها میاد، این هوش هر قدرم قوی باشه، هر قدرم قدرت تحلیلش زیاد باشه، هر قدرم اطلاعاتش زیاد باشه، هوش سیاهه، هوش منفیه. گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد طالب سیه هوشی شود. دوستان، این نوع هوش یعنی هوش سیاه و منفی، اندیشه هاش معطوف به ظلمتن، یعنی به تدریج انسان رو تاریک میکنن، انسان رو مثل خفاش به درون تاریکی میکشونن. با حضور آفتاب خوش مساق، روشنایی جستن از شمع و چراغ، بی گمان ترک ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل هوا. لیک اغلب هوش ها در افتکار، همچو خفاشند ظلمت دوستدار. ظلمت دوستدار یک صفت فاعلی مرکبه، یعنی دوست دارنده ظلمت، عاشق ظلمت. هوش سیاه عاشق ظلمته. خب دوستان، بحث هوش متعارف رو و دو نوع اون، یعنی هوش سیاه و هوش روشن رو به پایان میرسونیم. بریم سراغ نوع دوم هوش، یعنی هوش الهی. در بسیاری از اشعار مولانا هوش دارای یک معنای خیلی متعالیه. این هوش که میتونیم بهش بگیم هوش الهی، هوش عرفانی، عقل ایمانی، عقل معاد و نظایر اونها، باعث عظمت و کرامت انسان میشه و انسان رو در مقامی مینشونه که به تعبیر مولانا باید همه موجودات فدای انسان بشن. مولانا این نوع هوش رو عقل کل مینامه و اون رو در برابر عقل جزوی قرار میده. ولی یادتون باشه دوستان عزیزم که منظور مولانا از عقل کل، اون عقل کلی که فلاسفه میگن و بهش میگن صادر اول، اون نیست. عقل کل از نظر مولانا عقل الهیه که در وجود هر انسانی هست ولی در وجود اولیا ظهور پیدا کرده. این هوش که بنیاد منش الهی انسان رو تشکیل میده، عین نور و آگاهیه و شریفترین موجود جهان به شمار میاد. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. یعنی جان همه انسان‌ها فدای هوش باشه. این کدوم هوشه؟ هوش الهی، هوشی که در واقع بنیاد الهی انسان رو تشکیل میده. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند، هوش جزوی هوش بود اما نژند. در ابیاتی که الان براتون میخونم، مولانا با ضمیر، یعنی هوش رو به ضمیر ما میچسبونه و تعبیر هوش ما رو میسازه و در واقع از هوش عرفانی صحبت میکنه. هوش عرفانی یکی از نشانه هاش اینه که از خیال ها و توهم ها رهایی پیدا کرده و به فراسوی حادث ها، یعنی حوادث، راه پیدا کرده. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. صاحب هوش الهی از همه خیال‌ها و گمان‌ها فراتر میره و به یک دانش خالص دست پیدا می‌کنه که این دانش خالص از هر نوع توهمی پیراسته است. دور باش غیرتت آمد خیال، گرد بر گرد سراپرده جمال. بسته هر جوینده را که راه نیست، هر خیالش پیش می آید که بیست. دوستان، دورباش یک نیزه‌ای بود که سرش یه دوشاخه بود و مأمورانی که پیشاپیش شاه تو خیابونا حرکت می‌کردن، این نیزه رو حرکت می‌دادن و به مردم می‌گفتن دور باش، کور باش، که مردم برن کنار و پادشاه بتونه راحت از توی خیابون عبور کنه. مولانا خیال رو به دورباش تشبیه می‌کنه و میگه خدا خیالات رو آفریده تا تا انسانها رو در واقع به عنوان یک محک، به عنوان یک وسیله امتحان، تا معلوم بشه که آیا این انسان میترسه از خیال و از راه خودش برمیگرده، یا اینکه نه، این شجاعت رو داره که به دورباش خیال بی‌اعتنایی کنه و حرکت کنه. دوباره میخونم: دورباش غیرتت آمد خیال، خیال دورباش غیرته، گرد بر گرد سراپرده جمال. خیال مانع رسیدن ما به جمال الهی میشه، باید از خیال عبور کنیم. این خیال، فاعل بیت بعدی خیاله، بسته هر جوینده را که راه نیست، هر خیالش پیش می آید که بیست. خیال ها میان و مانع حرکت او میشن، جز مگر آن تیز گوش تیز هوش، کش بود از جیش نصرت هاش جوش. نجهد از تخیل ها نه شه شود، تیر شه بنماید آنگه ره شود. این هوش دوستان، یعنی هوش الهی، انقدر رفیعه که آسمان هم از او گدایی میکنه. باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش گدای هوش ما. این دیگه که از عالی ترین ستایش های مولانا از هوش معنوی انسانه، که آسمان با تمام عظمتش گدای در خونه هوش انسانه. باده از ما مست شد نه ما از او، غالب از ما هست شد نه ما از او. این نوع هوش دوستان میتونه دارای وحی باشه. مولانا تعبیر خیلی زیبای وحی هوش رو ساخته. همونطور که خداوند از طریق وحی به پیامبران پیام میده و اونها رو راهنمایی میکنه و از طریق وحی از راه پیامبران مردم رو هدایت میکنه، هوش الهی هم به صاحب خودش وحی میکنه و راه رو به اون نشان میده و به دیگران هم نشان میده. در داستان دز هوشربا، وقتی سه تا شاهزاده تصویر دختر شاه چین رو میبینن و او رو نمیشناسن، میان پیش یک پیر روشن ضمیر و اون پیر روشن ضمیر این راز رو برای اونها فاش میکنه، ولی نه با عقل معمولی و اطلاعات متعارف، بلکه با وحی هوش. در تفحص آمدند از اندوهان، صورت کب و عجب این در جهان. بعد بسیاری تفحص در مسیر، کشف کرد آن راز را شیخی بصیر. نه از طریق گوش بل از وحی هوش، رازها بود پیش او بیروی پوش. مولانا این نوع هوش رو آن جهانی میدونه، یعنی منبع این هوش رو آن جهان، یعنی عالم غیب و عالم الهی میدونه. بنابراین این هوش رو یک پدیده مادی به شما نمیاره. اینجور هوشی انسان رو از سطح امور روزمره فراتر میبره و آتش در خرمن همه سودها و زیانهای مادی میزنه. به همین خاطره که به نظر مولانا اگر این هوش در دنیای انسانی زیاد بشه، غفلت‌ها و نادانی‌ها از بین میرن و جهان مختل میشه. بنابراین خداوند خیلی حساب شده در واقع این هوش رو وارد عالم ماده میکنه. به تعبیر هوشیاری در این قسمت توجه کنید: استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن، غالب آید پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری مثل آفتابه که یخ حرص رو آب میکنه. بنابراین میفهمیم که کسانی که هوش الهی دارن مطلقا حرص ندارن. هوشیاری آب و این عالم وسخ، وسخ یعنی چرک. هوشیاری تمام پلیدی ها رو از بین میبره. اما زان جهان هوشیاری به صورت اندک ترشح میرسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. خب دوستان عزیزم، یکی از جاهایی که ما میتونیم هوش الهی رو بشناسیم و بفهمیم که آیا ما واقعا هوش الهی داریم یا نه، عرصه دشمنیه. عقل ایمانی یا هوش الهی حتی در هنگامه دشمنی هم از جاده درستی و راستی خارج نمیشه. یعنی این هوش انقدر نیرومنده که زمانی که خون جلو چشم آدم رو گرفته و انسان عصبانیه، باز هم این هوش جلو انسان رو میگیره و اجازه نمیده انسان از جاده عدالت فراتر بره. دوستان حتما دیدید، البته الان دیگه متاسفانه با کمک‌های آدما گربه‌ها یادشون رفته که باید موش شکار بکنن. من دیدم واقعا بارها موش از جلو گربه رد میشه و گربه اصلا نمیدونه که با این موش باید شکار کنه. ولی در قدیم که این وضعیت نبود و گربه‌ها ناگزیر بودن شکار کنن، یه گربه ممکن بود ساعت‌ها جلو یک لونه موش بمونه و به اونجا زل بزنه تا اون موش از اون لونه بیرون بیاد و اون بتونه موش رو بگیره و بخوره. این حالت که یک گربه‌ای تمام وجودش ساعت‌ها معطوف شده به یک سوراخ موش و چشم از اونجا بر نمی داره، یک نمونه ای از وضعیت عارفان در هنگام مجاهده هاشون. به قول حافظ، پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. به نظر مولانا هوش الهی مثل گربه که با نهایت دقت مراقب موشه و چشم از او بر نمی داره، در نهایت دقت مراقب موش نفسه و نفس اینو مهارش میکنه، حتی در بحبوحه دشمنی و خصومت. طبع خواهد تا کشد از خصم کین، عقل بر نفس است بند آهنین. آید و منعش کند واداردش، عقل چون شحنه است در نیک و بدش. عقل ایمانی چو شحنه عادل است، پاسبان و حاکم شهر دل است. همچو گربه باشد او بیدار هوش، دوز در سوراخ ماند همچو موش. دوز یعنی نفس. بخش اول صحبت من راجع به هوش تموم شد. گفتم که دو نوع هوش داریم، هوش به معنای عقل متعارف که به دو نوع منفی و مثبت تقسیم میشه و هوش الهی. بریم سراغ بحث پایانی و اونم اینه که این هوش الهی رو چطور میتونیم در خودمون شکوفا کنیم، که هدف اصلی بحث این بود که به همین نقطه برسیم. دوستان، همونطور که عرض کردم، هوش الهی در درون تمام انسان‌ها هست. همه ما از این هوش بهره‌مندیم. به تعبیر خیلی زیبای حافظ، اون روزی که خداوند حکیم این گنبد مینا رو می‌ساخت، این جام جهانبین رو در درون همه انسان‌ها قرار داد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد. این هوشی که به همه ما داده شده، عین آگاهی، عین آزادی و عین شادیه و پیامبر درونی ما به شمار میاد. ولی متاسفانه بیشتر ما انسان‌ها این هوش رو تعطیل می‌کنیم یا به اون آسیب می‌رسونیم. بنابراین یکی از اولویت‌های زندگی هر سالک راه حقیقت اینه که هوش معنوی خودش رو شکوفا کنه. برای این منظور لازمه که با راه‌های این مسئله آشنا بشیم. مولانا به دو تا راهکار مهم در این زمینه اشاره کرده که منم همین دو تا رو میگم و رد میشم. راهکارهای دیگه هم میشه پیدا کرد، ولی به خاطر کمبود وقت به همین دو تا اشاره میکنم. و این دو راه عبارتند از: یک، بیهوشی، دو، بیهسی، که اینا رو الان توضیح میدم. اولین راهکاری که مولانا برای بیداری هوش الهی مطرح میکنه یا برای شکوفایی هوش الهی مطرح میکنه اینه که در واقع هوش متعارف و عقل ظاهری خودمون رو کنار بذاریم. هوش الهی هوشیه که میتونه لطایف عرفانی و اشارات معنوی رو درک بکنه، عین آگاهی و شادیه و عین آزادیه. برای اینکه بتونیم محرم این هوش بشیم، یعنی هوش الهی، باید از هوش متعارف خودمون دست برداریم، یعنی بیهوش بشیم. منظور از هوش متعارف همون هوشیه که گفتیم اهل حسابگریه، اهل تجزیه و تحلیل و فریبکاری و آزاررسانی و امثال این هاست. تا این هوش تعطیل نشه، هوش الهی مجال ظهور و بروز پیدا نمی کنه. محرم این هوش جز بیهوش نیست. این هوش یعنی هوش الهی. اگر میخواید محرم هوش الهی باشید، باید بیهوش بشید. مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این مصرع درخشان مولانا که میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست، یادآور این بیت درخشان حضرت حافظه که میگه: بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن. اگر میخوای وارد عالم عشق بشی و عالم هوش الهی بشی، باید این هوش ظاهری رو تعطیل کنی و کنار بگذاری. مولانا در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که باید هوش رو رها کنیم و بعد از هوش استفاده کنیم. ظاهرا منظور او اینه که باید هوش متعارف رو کنار بذاریم و اجازه بدیم هوش الهی در درون ما فعال بشه. آنچنان که از نیست در هست آمدی، هین بگو چون آمدی مست آمدی. راه‌های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. هوش را بگذار و آنگه هوش دار. ببینید چقدر مصرع درخشانیه. هوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند و آنگه گوش دار. دوستان، زمان ما داره به پایان میرسه. من از شما اجازه میخوام که چند دقیقه به من اجازه بدید که این بحث رو تموم کنم، چون اگه ناقص بمونه بعد هم بین دو بخشش فاصله میفته، هم هفته بعد یه مقداری از وقتمون باز به این بحث برای این بحث گرفته خواهد شد. با عذرخواهی فراوان از همه شما، چند دقیقه بحث رو بیشتر ادامه میدم. صحبت ما بر سر این بود که اگر میخوایم محرم این هوش بشیم باید بیهوش بشیم. در داستان توبه نصوح که میدونید مردی بود که میرفت توی حمام زنانه و کار میکرد و بعد زیرکانه در واقع خودش رو پنهان میکرد و کسی متوجه راز او نمیشد، یه روزی جواهراتی از دختر پادشاه در حمام گم شد و بنابراین شد که همه کسانی که تو حمامن تفتیش بشن و بازجویی بشن و اونجا نصوح متوجه شد که اگر او رو بازجویی کنن میفهمن که مرد خیلی زیاد ترسید و وقتی که نوبت تفتیش به او رسید و میخواستن او رو در واقع جستجو کنن بیهوش شد از ترس. درسته که این ترس، این بیهوش شدن بر اثر ترس و کاملا به شکل غیر اختیاری اتفاق افتاد، ولی بر اثر این بیهوش شدن نصوح به برکتهای خیلی زیادی دست پیدا کرد و زندگی او به طور کامل دگرگون شد. حالا که یک بیهوشی بر اثر ترس میتونه موهبت‌های الهی رو برای ما به ارمغان بیاره و هستن فراوان کسانی که این اتفاق برشون افتاده، اگر کسی آگاهانه و با تلاش و کوشش بتونه به این بیهوشی برسه معلومه که چه برکت‌هایی نصیب او میشه. این ابیات درباره نصوحه. همچو دیوار شکسته در فتاد، هوش و عقلش رفت شد او چون جماد. چون که هوشش رفت از تن بی امان، سر او با حق به پیوستان زمان. چون تهی گشت و وجود او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند. چون شکستان کشتی او بی مراد، در کنار رحمت دریا فتاد. جان به حق پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. چون که جانش وارهید از ننگ تن، رفت شادان پیش اصل خیشتن. جان چو باز و تن مرو را کنده ای، پای بسته پر شکسته بنده ای. چون که هوشش رفت و پایش برگشاد، می پرد آن باز سوی کیقباد. دوستان درسته که عقل متعارف ما خیلی ارزشمنده، ولی اگر به سودای دستیابی به هوش الهی از این عقل بگذریم زیان نکردیم، هوشی رو از دست میدیم و به 100 تا هوش دیگه دست پیدا میکنیم. می روح آمد نادر، رو از آن هم بچش آخر، که به یک جرعه بپرد همه تراری و هوشت. چو از این هوش برستی به مساقات و به مستی، دهدت 100 هوش دیگر کرم باده فروشت. این مطلبی که مولانا مطرح کرد که برای رسیدن به هوش واقعی باید از این هوش بگذریم، این رو در یک سطح خیلی پایین‌تر هم میشه مطرح کرد که الان جای واقعا بحث تفصیلیش نیست، و اونم اینه که بهره هوشی، مخصوصا بهره هوشی بالا، با ویژگی‌هایی مثل تجزیه و تحلیل بیش از حد، سختگیری، مشکل پسندی، کمالگرایی، تعیین استانداردهای بالا و ناتوانی در تکرار و خسته شدن از تکرار، میتونه مانع نیکبختی و شادکامی انسان بشه. تحقیقاتی نشون دادن که هوش به تنهایی قادر نیست موفقیت و شادکامی پایداری رو برای انسان به ارمغان بیاره. هوش باید با ویژگی هایی مثل افتادگی و فروتنی و عدم خودخواهی و تن دادن به درک شهودی زندگی و امثال اونها همراه باشه تا بتونه باعث موفقیت و شادکامی بشه. گفتم که برای شکوفایی هوش الهی دو تا راه مولانا معرفی میکنه، یکی بیهوشی بود و راه دوم رو اسمش گذاشتم بیهسی، ولی الان توضیح میدم که منظور چیه. قبل از که بیهسی برسیم به این نکته اشاره کنم که به نظر مولانا برای فعال شدن هوش الهی تمرکز حواس و پرهیز از تفرقه روانی لازمه. انسانی که هوش خودش رو و حواس خودش رو به امور پراکنده معطوف میکنه، به تدریج هوش الهی خودش رو میبنده و مانع فعالیت اون میشه. بند گوش او شده هم هوش او، هوش با حق دار ای مدهوش او. هوش را توضیح کردی بر جهات، می نیرزد تری آن ترهات. آب هوش را میکشد هر بیخ خار، آب هوشت چون رسد سوی سمار. هین بزن آن شاخ بد را خو کنش، یعنی اونو ببر آب ده این شاخ خوش را نو کنش. این موضوع خیلی مهم در یه تمثیل زیبای دیگه هم مطرح شده. مولانا انسان رو به یک کوزه تشبیه میکنه که 5 لوله داره. منظور او از 5 لوله همون 5 حسه. همچنان که اگر لوله ها باز باشن و آب داخل کوزه از این لوله ها خارج بشه، آبی در درون کوزه جمع میشه، انسانی هم که پیوسته حواس خودش رو به امور گوناگون معطوف میکنه، درون خودش رو از آب معرفت و دانش راستین تهی میکنه. ما باید مراقب پنج حس باشیم تا آب معرفت در درون ما جمع بشه. بنابراین حواس گاهی اوقات هست که از بیرون چیزهایی رو وارد درون ما میکنن که زائدن، یعنی داده هایی رو وارد وجود ما میکنن که لازم نیستن، و گاهی اوقات هم سرمایه های هوش ما رو خرج میکنن بیهوده. ما با نگاه کردنامون، با گوش دادنامون و با خیلی از کارها بیهوده واقعا اون هوش رو خرج الکی میکنیم. یک آیه در قرآن داریم در باره چشم کرانی که میگه که چشم کرانی نکنید، به آقایون میگه، و مراقب چشمای خودتون باشید. مخاطب آقایون هستن، خانم‌ها نیستن البته. و بعد مولانا آیه رو من تو پاورقی آوردم اگر بتونیم ببینیمش، بله اینجاست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکیزگی ورزند. اینی که گفته شده که مراقب باشید که چشماتون در واقع به گناه نندازه شما رو، خب معنای ظاهریش مشخصه که یک مردی با چشمانش نگاه شهوت‌آلود به زنها کنه، اون سر جای خودش. اما تفسیر مولانا خیلی عمیق‌تر از این ماجراست. تفسیر مولانا اینه که چشم چرانی در واقع حواس ما رو به بیرون معطوف میکنه و پرت میکنه و این باعث میشه که هوش الهی ما ضعیف بشه. چشم چرانی به حس بینایی مربوط میشه. درباره بقیه حواس هم همینطوره. اون انرژی و نور متراکم الهی درون ما از طریق حواس به بیرون درز میکنه و به تدریج قوت و قدرت خودش رو از دست میده. در داستان اون اعرابی که کوزه پر از آب برای خلیفه به ارمغان آورد، میگه چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. ای خداوند این خم و کوزه مرا، در پذیر از فضل الله اشترا. دوستان این کوزه ای در بیت دوم، مال بیت سومه. کوزه ای با پنج لوله پنج حس، پاک دار این آب را از هر نجس. تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشد از شه مشتری. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. لوله ها بربند و پر دارش ز خم، گفت قزو انهوا ابصارکم. اشاره داره به همون آیه قرآنی. دوستان این تمثیل مولانا به نظر میرسه که از غزالی گرفته شده، اگر قبل از غزالی در جای دیگه نیومده باشه، یا شاید هم مولانا خودش این تمثیل رو ساخته. اینی که یک کوزه ای داریم که 5 تا لوله داره. غزالی میگه فرض کنید که یک حوض آب دارید که 5 تا لوله داره و از بیرون آب میاد داخل این حوض و خب آب‌های گلالود میاد، آب‌های کثیف میاد، آب‌های مختلف میاد. شما اگر بخواید در حوضتون از بیرون آب داشته باشید، یه زمانی ممکنه اون آب قطع بشه، زمانی ممکنه اون آب پلید بشه. بهترین کاری که باید انجام بدید اینه که اون لوله‌ها رو ببندید، بعد حوض رو تمیز کنید، اون آب سیاهی که در طول سالها توش جمع شده اونو دور بریزید. حوض که پاک شد، ته حوض رو بکنید تا به یه چاه آب برسید. وقتی که آب از درون چاه جوشید، اون وقت لوله ها رو باز کنید. این دفعه دیگه از لوله ها آب از داخل به بیرون میره، آبی که همیشه صافه، همیشه زلاله، همیشه گواراست و همیشه تمیزه، و از لوله ها هم این آب به بیرون میرسه. غزالی میگه که ما از طریق داده هایی که از راه حواسمون میگیریم، آرام آرام درون خودمون رو نابود میکنیم. باید بتونیم این لوله های حواس پنجگانه رو ببندیم، حواسمون رو تعطیل کنیم، اون وقت درون خودمون رو بکاویم و یواش یواش در درون خودمون به یک هوش الهی خواهیم رسید که عین آگاهی و عین شادیه، و اون وقت دیگه از طریق در واقع رو اومدن اون هوش الهی، این هوش از طریق پنج حس ما به طرف بیرون حرکت میکنن و از وجود ما هوش الهی به طرف انسانها از طریق پنج حس صادر میشه. بنابراین ما از بیرون با چشممون داده میگیریم، اما یک عارف از وقتی که نگاه میکنه داره از درونش هوش الهی رو به دیگران منتقل میکنه. این جریان برای عارف از درون به طرف حواس و از حواس به طرف بیرونه، از ما از حواس به طرف درونه. خب این نکته خیلی مهم بود و باید بهش توجه میکردیم. و مولانا کم کم سطح سخن رو بالاتر میبره و میگه که دبای حس شنوایی هم همینجوره، برای که گوش سر باز بشه یعنی گوش دل، باید گوش سر بسته بشه. تا الان صحبت بر سر تمرکز حواس و پاک کردن حواس و پرهیز از پراکندگی خاطر از طریق حواس بود، ولی الان مولانا سطح سخن رو بالاتر میبره و از تعطیلی حواس و بستن حواس صحبت میکنه. دوستان اگر کسی استعداد عرفانی نداره یا علاقه به مسائل عرفانی نداره، اینا رو فقط بشنوه، اصلا بهشون توجه نکنه. مخاطب این حرفا کسانی هستند که استعداد عرفانی دارن. منم واقعا بدون اینکه بفهمم فقط بازگوشون میکنم. مادام که حواس ظاهری تعطیل نشه، حواس باطنی به جریان نمیفته. یعنی به تعبیر دیگه، تا حواس ظاهری تعطیل نشه، هوش الهی در درون ما فعال نمیشه. پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید. دوستان بحث باب پایان رسید. امروز کل صحبت ما راجع به دو نکته بود، یکی بیان ناپذیری تجربه عرفانی که 5 تا نظریه رو عرض کردم و گفتم نظریه 5 از همه درست‌تره، و بخش دومم هم راجع به هوش بود که گفتیم مولانا میگه هوش متعارف و در واقع عادی داریم و هوش الهی داریم. هوش متعارف دو هوش سیاه و هوش سفید یا هوش منفی و مثبت تقسیم میشه، و هوش الهی هم در واقع یک بعد معنوی و یک بارقه الهی است که در وجود ما هست و ما باید از طریق بیهوشی و بیهسی اون رو شکوفاش بکنیم. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این هوش اگر چیزی رو ادراک بکنه و بفهمه، بیان کردنش با زبان ممکنه که زمان خیلی زیادی لازم داشته باشه. امیدوارم که دوستان عزیزم خسته نشده باشن و از این بحث لذت برده باشن و آموخته باشن. آماده هستیم برای سوال و جواب و نقد و نظر.